أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه بعد از آنی که این روایت را ذکر کردن و مورد استناد این روایت برای اعتبار استصحاب نیز بیان شد و تحقیقی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در تثبیت فرمایش صاحب کفایه و کیفیت استدلال به این روایت برای اعتبار استصحاب نیز بیان شد، صاحب کفایه متعرض یک اشکالی شدند و خلاصه اون اشکال این است که شما به این عبارت از روایت که دارد تقصیله و لا تعید لأنک کنت على یقین من وضوئک، نسبت به عدم وجوب اعاده نمی توانید استدلال کنید. خوب دقت بفرمایید، این اشکال را سید صدر شارح وافیه ذکر فرموده است، اونطوری که شیخ انصاری رضوان الله علیه این اشکال را بیان کرده. حاصل فرمایشون بزرگ این است که شما از این فقره روایت استدلال کرده اید بر این که نقض یقین به شک جایز نیست، همون گونه که مفاد استصحاب هم همین است که ما نباید این نقض یقین را به وسیله شک رها کنیم مگر یقینی مخالف او بیاد، که اینجا نقض یقین به یقین شده است در واقع، نه نقض یقین به شک. در مورد لااقل باید اون امری که شما در صدد اعتبارش هستید وارد باشد و نسبت به مورد خود روایت باید حداقل استصحاب جاری باشد بلا اشکال، و حال اینکه در مورد روایت ما به اشکال برمیخوریم. چطور؟ در مورد روایت دو تا حکم ما داریم، یکی جواز ورود در صلات، حکم دوم عدم وجوب اعاده صلاتی که بعد از پایان صلات شخص متوجه بشود نجاست خبثی در لباس یا بدن او بوده است. و واضح است که در مورد روایت، تعلیلی که امام علیه السلام فرموده اند که می فرماید لأنک کنت على یقین من وضوئک، این تعلیل نسبت به ورود در صلات خوب است، که جواز ورود در صلات دارید، عبادتی که مشروط به طهارت است در این مورد جایز است، در صورتی که شما شک در بقای طهارت داشته باشید، که اگر امتناع از دخول در صلات باشد و شما حق ورودی در صلات را نداشته باشید، معناش این است که یقین را نقض کردید به وسیله شک، نقض یقین شده است به شک. این مربوط به حالت دخول در صلات است. مسئله اعاده کی هست؟ اینو دقت داشته باشید. اعاده بعد از پایان عملی است که انجام شده. اعاده در اثناء عمل معنا ندارد. نمازی که خوانده شده است، بعد بحث این است که آیا اعاده بکند یا اعاده نکند. زمانی که این آقا نماز را پایان رسوند، بعد متوجه شد که در حال صلات بدن او یا لباس او متنجس به نجاست خبثی بود، دم و رعافه، اگر بناباشد اعاده بکند، چون بعد از پایان نماز نگاه کردید عجب نجاست است و میدانه این نجاست، نجاست همون سابقه است، این هم عرض کردیم در روز قبلی بحث، نه نجاست جدید، احتمال این که این نجاست نجاست جدید باشد، نه اون نجاست مشکوکه مورد فحص و تحقیق قرار گرفته باشد، این احتمال را نمیدهد. میگه نه، اگر این نجاست هست همونیه که من دنبالش بودم، نه نجاستی که جدیدن پیدا شده باشد. خب در اثناء صلات که به این نجاست برخورد نکرد، چون قبل از ورود فحص کرد و به نجاست برخورد نکرد طبق سؤالی که در خود روایت آمده، اما بعد از نماز نجاست رو دید، الان یقین به نجاست دارد یا شک که در نجاست است؟ الان یقین دارد به نجاست. اگر در اینجا گفته بشود اعاده لازم نیست، که در روایت هست که اعاده نکند، علتش چیه؟ علتش این است که نقض اگر اعاده کند، نقض یقین به شک می شود. کجا نقض یقین به شک است؟ اینجا اگر اعاده کند، نقض یقین به یقین است. یقین به طهارت داشت، بعد شک در طهارت پیدا کرد، بعد از صلات یقین به نجاست پیدا کرد، نه شک که در نجاست باشد. اگر بعد از صلات یقین به نجاست پیدا کرد، گفته بشود که شما باید نماز را اعاده کنی، اینجا نقض یقین به یقین می شود، نه نقض یقین به شک. پس بناءً علی هذا، این تعلیل امام نسبت به دو حکم موجود در روایت، یکی جواز ورود در صلات، دوم عدم وجوب اعاده، برای دو تا حکم امام سلام الله علیه تعلیل فرمودن لأنک کنت علی یقین من طهارتک، این تعلیل با یک حکم مناسب است، چون اگر اعتنا نکند و وارد نماز نشود، یقین را به وسیله شک رفعیت کرده است. ولی برای حکم دوم که اعاده صلات و عدم اعاده باشد، این علت که عبارت است از این که شما یقین به طهارت داشتی، اگر گفته بشود اعاده باید بکنید، میگه نقض یقین به شک شده است. کجا نقض یقین به شک است؟ این آقا، چون ببینین دقت کنیم، گفتیم اعاده بعد از نماز است، اثناء صلات، ورود در صلات، اینا اسمش اعاده نیست، اینا خود ایجاد صلات است. بعد از نماز است که صحبتی می شود که آیا اعاده بکند یا اعاده نکند. کاری که انجام شد اگر مطابق باشد با امر مولا، اعاده نمی خواد، امر ساقط شده. اما اگر مطابق نباشد با اون چه که مولا فرموده است، اینجا باید اعاده کند. اونی که مأمورون به بو، مأمورون به این شخص بود، اتیان نشده و صادر نشده از این شخص، لذا باید اعاده کند. حال که یقین به نجاست دارد، چون بعد از نماز برخورد کرد به نجاست، اگر گفته بشود اعاده کند، چه ایرادی دارد؟ اگر گفته بشد اعاده کند، این چون نمازی را که خوانده است الان یقین دارد که همراه با نجاست خبثی بوده و صلات باید با طهارت باشد، چه از حدث چه از خبث، پس باید بنابراین بگیم این نمازش باید اعاده بشود و حکم به وجوب اعاده منافات با اون یقین به طهارتش ندارد، زیرا الان یقین به نجاست پیدا کرده است، دیگه یقین به طهارت ندارد. چرا با اینکه این مورد روایت با تعلیل سازش ندارد، این علت را هم برای جواز ورود در صلات علت قرار دادید و هم برای عدم وجود و وجوب اعاده علت قرار دادید؟ به عبارت دیگر، همیشه علت به منزله کبرای قیاسی است که تألیف می شود. مثلا گفته می شود العالم هم، مثالی که در اذهانتان است، متغیر، اینو می بینید. بعد قاعده کلیه کل متغیرن حادث، نتیجه می گیرید که فالعالم حادث. اینجا هم همینجور قیاس تشکیل می دیم. این که لا تنقض الیقین به شک به عنوان یک کبرای کلی است که در قیاس محل بحث ما این چنین گفته می شود: این آقا یقین به طهارت داشته است. این صغرا یقین به طهارت بود دیگه، بعد شک کرد در بقا. و هر کسی که بر اساس ادله اعتبار استصحاب، هر کسی که یقین به شیئی داشته باشد، شک در بقاء او کند، نباید از اون متیقن رفعیت کند تا زمانی که یقینی بر خلاف او آمده باشد. اینم کبرای کلی. در مورد در اون لحظه ای که وارد نماز میخواد بشود، کبرا صادق است در حق این شخص. چرا؟ چون یقین به طهارت داشت، شک در بقا دارد و حکمم چیست؟ جواز ورود در صلات. پس بنابراین با کبرا که زمیمه شد به اون صغرا گفته می شود بنابراین تو طاهری. من کان علا طهارتن ثم شک فی بقائها. این صغرا دارد لا تنقض الیقین به شک، این کبرا، نتیجه این است که شما باید بگیم باقی بر طهارت هستی، فعلیه یجوز دخول در صلات. اما در اون حالت بعد از صلات گفته بشد آقا این آقا کان علا یقین من الطهاره، درسته طهارت خبث یقینی بود براش، ثم شک فیها، اینم درست تا اینجاش. آیا میتونیم بگیم حالا اگر به اصطلاح طهارت را که یقینی بود رها کند، نقض کرده یقین را به شک؟ نه. چرا؟ چون الان یقین به نجاست پیدا کرده، دیده محل موضع اصابه را. پس اگر الان یقین دارد، از مورد کبرا این حکم دوم خارج است. اگر از مورد کبرا خارج بود، این کبرا در حق او جاری نیست و نتیجتاً تعلیل به یک امر آخری باید بشود، عدم وجوب اعاده. پس ما باشیم و این دو حکم نسبت به جواز دخول در صلات قبول داریم فرمای شما را. اگر بگین جایز و دخول نیست و حق ندارد نماز یا عملی که متوقف بر طهارت است انجام بدهد، اگه این رو گفتیم میگه ما شما نقض یقین به شک کردید. ولی در مورد اعاده اگر گفته بشه آقا باید اعاده کند، نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. نقض یقین به شک صدق نمی کند. اگر صدق نکرد، پس این علت نسبت به حکم دوم که عدم وجوب اعاده باشد تناسبی ندارد. پس این تعلیل با حکم اول مناسب است، ولی نسبت به حکم دوم مناسب نیست. این اشکالی است که هم شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر کردن. اصل اشکال را عرض کردیم، سید صدر شارح وافیه فرموده است. عمده این است که ما ببینیم چه جوابی می شود داد. خب در روایت واضح است که برای هر دو امام سلام الله علیه فرموده اند که این شخص چون یقین به طهارت دارد نباید از این یقینش رفعیت کند. عبارت روایت را باز بخوانم: فإن ظننت أنه قد أصابه فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة. در سؤال قبلش این بود: به ان علم اجمالا به ان الغزارت اصابت صوبهو و تفحص عنها و لم یظهر بها و صلا. عبارت روایت اینه: فإن لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علی، یعنی اصابت نکردم، فلم ما سلیتو وجدتهو. امام فرمودن تغسلهو و توعید. اونجا دارن توعید ولی این فرع دارن لا توعید. بعد علت ذکر میکنن: قلتو لما ذالک که لا توعید. درسته جواز ورودش واضحه، برش واضح بوده، چون من یقین نداشتم که به اصابت، نگاه کردم دیدم چیزی نیست. ولی در این جا چرا لا توعید؟ امام: لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت. خب بله، اون موقعی که وارد صلات می شدم شاک بودم، اما الان که یقین دارم به نجاست، امام به همون شک قبلی و به اون یقین قبلی عنایت دارن. می فهمد اون طهارت یقینیه قبلی و شک بعد میزان هست، هم برای ورود در جواز ورود در صلات و هم برای عدم وجوب اعاده. این سوال شد: فلیسه ین بقی لکن تنقض الیقین به شک ابدا. خب در مقام جواب، ما اول جوابی که صاحب کفایه فرمودن داره عرض بکنیم، بعد ببینیم این جواب آیا تام است و ایراد و اشکال برش وارد نیست، یا اینکه نه این جواب مورد اشکال واقع شده است که اشکالم کردن بر این جواب. صاحب کفایه می فرماید شرط ورود در صلات، به عبارت دیگر شرطیت طهارت برای صلات، به چه نحوه است؟ شرطیت طهارت برای صلات آیا شرط واقعی است یا شرط علمی؟ اول توضیح بدیم. شرط واقعی یعنی وجود واقعی اون شرط دخالت دارد در مشروط، وجود واقعی شرط دخالت دارد در مشروط، مثل طهارت از حدث شرط واقعی است. لذا اگر انسان نمازی را خوانده باشد یا نمازهایی را خوانده باشد، بعد متوجه بشود که محدث بوده است، تمام اون نمازها را باید اعاده کند و قضا کند، ای خارج وقت است. این میگن شرط واقعی. با اینکه این شخص موقعی که وارد صلات میشد یا غافل بود از این حدث یا نه ملتفت بود ولی فکر میکرد محدث نیست، دقت کردین؟ لذا طهارت از حدث شرط واقعی و برای اون عملی که متوقف بر طهارت است. این یک قسمت شروط. طهارت از خبث شرط علمی است، به این معنا همین مقدار که شما احراز طهارت کردید جواز انجام عملی که متوقف بر طهارت است را دارید. نماز میتونید بخونید، مس کتابت قرآن میتونید داشته باشید و هکذا. خب اگر طهارت از خبث شرط علمی شد، معناش این است که احراز طهارت کفایت است ولو واقعا طهارتی نباشد. بناهن علی هذا، اگر کسی وارد در صلات بشود غافل باشد اصلا از طهارت نجاست، گاهی میشه انسان اصلا ذهنش در این نیست که آیا طهارت از خبث در بدن یا لباس او آیا نجاست خبثیه هست یا نیست و این طهارت براش هست یا نیست، التفات نداره، غالبا اینجوری هست، توجه نداره، میره وضو میگیره وای میسته نماز دیگه. این آدم غافل نماز رو خواند، بعد متوجه شد در بدن یا لباسش نجاست بود، لازم نیست اعاده کند. کما این که اگر ملتفت بود و بعد از این التفات تفحص و تحقیق و تفتیش هم کرد نسبت به بدن و لباس که آیا خبثی درش هست یا نیست، برخورد نکرد، نماز رو خواند، اشکال ندارد نماز او، بعد متوجه شد که در بدن یا لباس نجاست خبثی بود، اعاده لازم نیست. این یک مقدمه ایست که صاحب کفایه اول بیان میکنن، نتیجه میگیرن در محل بحث. ما دو تا حکم امام سلام الله علیه فرمودن، یکی جواز ورود در صلات، یک حکم اول، دوم عدم وجوب اعاده. هر دو را هم مستند فرمودن به این که این شخص چون یقین به طهارت دارد به وسیله شک در بقای طهارت نباید از او رفعیت کند. خب در اینجا این آقا موقعی که هنوز که برخورد نکرده تا زمانی که بعد از نماز به نجاست برخورد نکرده، آیا نجاستی که برای او هست قطعی که نیست؟ به حسب ظاهر علم به طهارت ندارد بقائن، لذا شک است. ولی اگر چیزی که به منزله علم است، حالا میخواد ظن معتبر باشد یا اصل عملی وارد در مقام باشد که عملا در حکم ظن معتبر است، ظن معتبر مثل این که اماره قائم شده باشد بر طهارت او، خبر مثلا اگر عدل واحد یا عدلین که اخبار کنه آقا بدن یا لباس شما پاکه، مثل گاهی از اوقات انسان مثلا چشمش دید ندارد به گفته دیگری اعتماد میکند، اینجا آیا کفایت میکنه یا نه؟ مثل این که در بحث طواف در حج اگر کسی خودش میداند که حواسش جمع نیست و حواس پرتی داره، با یکی که التفات دارد همراه میشه در طواف، بعد این آقا مثلا شک میکنه، اما اون کسی که این شخص به او اعتماد کرده است بهش اخبار میکند که نه تو طوافت مثلا هفت شد تمام شده، این میتونه به همون اعتماد کند و نیاز نیست به شکش عمل کند، از شک غیر مبتل بعد از اتمام اربعه اشواط. خب اینجا از مواردی است که اعتماد به اماره میکند و این شک اثری ندارد. در محل بحثم اماره نیست ولی اصل عملی است. اثر اصل عملی این است که ورود در صلات دارد، و اثر اصل عملی این است که موقعی که نماز را خواند اعتمادن بر این اصل بود، بر این اصل معتبر، بر این اصل عملی تعبدی، چون اعتمادی به او کرد و طهارت هم که شرط واقعی نبود، شرط ذکری بود. ذکر یعنی علم، علم باشد یا ما هو به منزلت العلم، علم در اینجا توسعه دارد، علم وجدانی که ندارد، ولی ما به منزلت العلم که اصل عملی معتبر باشد وجود دارد. چون اصل عملی معتبر تا زمانی که این به نجاست برخورد نکرده وجود دارد و نمازم قبل از این زمان انجام شده، نمازم قبل از رؤیت، چون دارد بعد از نماز نجاست رو دیدم نه در حال نماز یا قبل از نماز، چون بعد از نماز بوده پس موقعی که نماز را میخواست وارد بشه اصل عملی داشت. تا زمانی که نمازم تمام شد اون اصل عملی که استصحاب است در حق او جاری بود. امام هم طبق همین بیان خودشان فرمودن و ما از فرمایش خود امام این معنا را استفاده میکنیم که جریان تعلیل امام به نسبت به عدم وجوب اعاده مبنی بر این است که ما طهارت را شرط ذکری و علمی بدانیم و چون در مورد روایت این شخص ولو علم ندارد وجدانن، اما ما به منزلت علم در مورد روایت موجود است و اون عبارت است از چیا؟ از اصل عملی که استصحاب باشد. لذا همون گونه که ورود در صلات اعتمادن بر این اصل بود، کذالک انجام صلات هم از ابتدا تا انتها در زمانی بود که این اصل عملی جاری است. فعلا هازا ما مشکلی نسبت به اینکه این تعلیل نسبت به حکم دوم آیا جاری هست یا نیست نداریم. همون گونه که تعلیل به نسبت به حکم اولی که امام فرمودن فی محله هست، تعلیل امام سلام الله علیه با این بیانی که عرض شد که صاحب کفایه می فرماین به نسبت به حکم دوم که عدم وجوب اعاده باشد ایزن فی محله هست. تا اینجا اشکال بیان شد، جواب صاحب کفایه هم بیان شد. حالا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا بحث مفصلی را دارن. ما به اشکالی که خود صاحب کفایه بیان کرده اند و بعد در صدد جوابش برآمدن فعلا کاری نداریم. ببینیم از تحقیقی که مرحوم ها شیخ فرموده اند آیا بیان صاحب کفایه را کافی میبینن یا نه نسبت به بیان ایشان اشکال دارن. این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.